سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش می‌برند. وزارت خارجه آمریکا میگوید هیئت این کشور در گفتگو با نماینده های طالبان در قطر موارد را مشخص کرده که برای حمایت از افغان ها اعتماد ایجاد میکند. هیئت ایالات متحده تحت رهبری تام وست، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان، و رینا امیری نماینده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان برای دو روز پیهم با نماینده های طالبان در دوحه مشغول گفتگو بود. بر اساس اعلامیه شب گذشته وزارت خارجه آمریکا، هیئت آمریکایی در گفتگو با هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنها خواسته تا از پالیسی هایی که وضعیت بشری در افغانستان به ویژه وضعیت حقوق بشری زنان و دختران را بدتر می سازد دست بردارند. اما طالبان می گویند مسائل اقتصادی، دور کردن تحریم ها و مسائل حقوق بشر در این گفتگوها مورد بحث قرار گرفته است. به گفته طالبان، پیشرفت ها برای برداشتن برخی محدودیت ها از بانک ها اقدام مثبت بوده و در نهایت به باور حاکمان فعلی افغانستان چنین گفتگوها برای تعامل باید ادامه یابد. حاکمیت طالبان بر افغانستان پس از دو هفته دو ساله می شود، اما در این مدت هسوی هیچ کشور حکومت سرپرستشان به رسمیت شناخته نشده. جزئیات تا دقایق دیگر. بانک جهانی در گزارش تازه‌اش میگوید میزان تورم در افغانستان در دو ماه اخیر نسبت به ماه‌های پیشتر از آن در جریان امسال منفی بود. بر اساس گزارش تازه این بانک که دیروز نشر شد، ارزه در افغانستان کافی بود اما تقاضا اندک. در ادامه آمده که بیش از 50% از خانواده‌های افغان در کسب معیشت و پیدا کردن مخارجشان دچار مشکل بودند. بانک جهانی می‌افزاید با اینکه کسر تجارتی در سال 2023 افزایش یافت، اما ارزش افغانی از ماه جنوری تا جولای امسال در برابر ارزهای مهم خارجی بلند رفته است. بانک جهانی می افزاید که شرکت های تجارتی در ماه جون گزارش کردند که در بیرون کردن پول از بانک ها تسهیلات فراهم شده. حکومت طالبان از این گزارش بانک جهانی استقبال کرده است. در تیراندازی به کارمندان تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در کویته پاکستان، دو پلیس کشته شدند. رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می داد که این رویداد امروز در نوی کلی در شهر کویته اتفاق افتاد و جسدهای قربانیان به شفاخانه منتقل شدند. برنامه هفت روزه تطبیق واکسین پولیو در 35 ولسوالی ایالت بلوچستان به شمول مرکز کویته امروز آغاز شد و قرار است 2.5 میلیون کودک زیر 5 سال تحت پوشش این برنامه قرار گیرند. آصف مروت، یک مقام پلیس محل، گفته که برنامه تطبیق واکسین تحت تدابیر جدی امنیتی جریان دارد. بیماری پولیو یا فلج کودکان از تمامی جهان به استثنای افغانستان و پاکستان ریشه‌کن شده است. و رسانه های دولتی چین از سرازیر شدن سیلاب از کوههای ماحول پایتخت پیکینگ و جان باختن 11 تن گزارش میدند. 27 تن دیگر هم ناپدید شدند. CCTV رسانه نشراتی دولتی چین گزارش داده که بارانهای سنگین چند روز اخیر باعث مسدود شدن ایستگاه های خط آهن شده. باشنده های مناطق آسیب پذیر به مکتب ها در مناطق مسئونتر منتقل شدند. در گزارش آمده که سیلاب به خانه ها سرازیر شده و موترها در آب غرق شدند. این میزان بارندگی در پکن که هوای معتدل و خشک دارد غیر معمول پنداشته شده. سیلاب‌ها در مناطق دیگر شمال چین نیز باعث جان باختن و زخمی شدن ده‌ها تن شده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، پایان دیدار هیئت آمریکایی با طالبان در دوحه، یک نماینده آمریکا میگوید به نیاز فوری برای بهبود وضعیت حقوق بشری افغانستان تاکید کرده. این نشست ها چی پیامدهایی خواهد داشت؟ گفتگو کرده این با یک آگاه امور سیاسی.
من فکر میکنم که طرفین کوشش کرده که در ابتدا یا در نشست های ابتدایی موضوعات را بحث بکنن که به شکل محض مربوط به خودشان است.
فشارها بر رسانه‌ها از سوی طالبان، این بار رادیو تلویزیون همیشه بهار در ننگرهار با چنین وضعیت روبرو شدند.
به دفتر رادیو تلویزیون همیشه بهار رفتند و در اونجا برنامه آموزشی که برای خبرنگاران به خاطر تقاضای ظرفیتشان فروی دست گرفته بود متوقف کردند.
بسته بودن راه‌ها در نتیجه سیلاب‌ها مشکل بزرگ برای باشنده‌های ولایت پروان.
بسیار سیلی شدید و وحشتناک بود. راه های محصولاتی رو بروی موبند ساختن. تا حال هیچ به ما کمک و رسیدگی صورت نگرفته است.
ادامه حملات روسیه بر اوکراین به شمول پایتخت کیف در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان میگوید در دیدار با مقام‌های طالبان در دوحه باز هم به نیاز فوری برای بهبود وضعیت کنونی حقوق بشری در افغانستان تاکید کرده. رینا امیری در رشته توییت‌های گفته که آنها از طالبان خواستند که زندانیان را آزاد کنند، محدودیت‌ها بر دختران و زنان را حذف کند و یک رشته اقدام‌های دیگر را نیز روی دست گیرد. شمار از آگاهان می‌گویند که خواسته‌های افغان‌ها و جامعه جهانی مشروع است و طالبان باید برای حل این مشکل گام‌های جدی بردارند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان میگوید که به درخواست افغانها برای جلوگیری از محدودیت‌های شدید در امور بشری به ویژه دختران و زنان افغان با طالبان گفتگو کرده است. خانم امیری که در چارچوب هیئت ایالات متحده آمریکا حضور داشت، شب گذشته پس از دیدار دو روزه با مقام‌های طالبان در صفحه توییتر خود نوشت: وی در این دیدار به تکرار بر بهبود فوری وضعیت حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده است. وی افزوده است که آنان خواستار رفع محدودیت‌ها علیه زنان و دختران و دسترسی آنان به تحصیل و کار، آزادی زندانیان، پایان مجازات جسمی و پایان دادن به فشار بر رسانه‌ها و آزادی بیان شدند. نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان نیز یادآور شد که احترام به حقوق بشر برای دستیابی به امنیت، توسعه اقتصادی و ثبات و بهبود روابط با جامعه جهانی ضروری است. این در حالی است که جامعه جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد طالبان را به نقض حقوق بشر افغانها به ویژه دختران و زنان افغان متهم کردند. طالبان ادعا میکنند که از حقوق دختران و زنان افغان حمایت کردند، اما آنها دختران و زنان را از تحصیل، مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محروم کردند. محدودیت هایی که در نشست دوحه روی آن صحبت شده است. هم آمریکا و هم حکومت طالبان در مورد نشست دوحه بیانیه های را منتشر کردند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز گفته است که هیئت این کشور به شمول تام ویست و رینا امیری موارد را در مذاکرات دوحه شناسایی کردند که باعث ایجاد اعتماد در حمایت از افغان ها می شود. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده است که دو طرف در مورد راه‌های اعتمادسازی، حذف از لیست سیاه و تحریم‌ها، ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و حقوق بشر گفتگو کردند. اما پرسش اینجاست که در شرایط کنونی دو طرف به چه نوع توافقی میتوانند دست یابند؟ سامی یوسفزای تحلیلگر سیاسی بر رادیو آزادی گفت برخورد جامعه جهانی با طالبان اصولی است و طالبان باید انعطاف نشان دهند.
یعنی دست هیواد که
کشوری که ممنوعیت مطلق زنان را وضع کرده است و تمام حکومت فقط برای طالبان یا کسانی که مانند طالبان فکر و زندگی دارند، 40 میلیون نفر نفوس را مجبور کردند یا از وطن خود فرار کنند یا در وطن خود در حال باقی بماند که دختران حق تحصیل ندارند و حق آزادی بیان انسانی ندارند. به نظر من خطوط مشخص است. جامعه بین المللی موضع اصولی دارد و موقف طالبان موضع افغان ها نیست. این موقف نه برای اکثریت وزرای طالبان و نه هم به جامعه جهانی قابل قبول است.
قابل قبول ده.
سید اکبر آقا مقام پیشین طالبان هم برای حل مشکلات موجود بر میانجیگری سازمان ملل متحد تاکید میکند.
در شرایط کنونی که مشکلات در افغانستان وجود دارد و انتقاد امریکا و جهان از افغانستان زیاد است، به نظر من ضروری است که یک نفر از سازمان ملل متحد میانجیگری کند.
هیئت آمریکایی پیش از این با مقام‌های طالبان در دوحه دیدارهایی داشتند، اما به نتیجه نرسیدند که بر اساس آن محدودیت‌ها و فشارهای طالبان بر افغان‌ها به ویژه دختران و زنان افغان برداشته شود. طالبان علاوه بر ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، محدودیت‌های دیگری را نیز بر آنان وضع کردند که به گفته این دختران و زنان از زندگی اجتماعی به حاشیه رانده شدند.
دیدار هیئت آمریکایی با مقام های طالبان در دوحه. نماینده های آمریکا در این گفتگوها با طالبان گفتند که نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان موانع اصلی در برابر تعامل جهان به ویژه آمریکا با حکومت طالبان است. در این دیدارها در مورد رهایی شهروندان آمریکا از بند طالبان و بیرون کردن نام های رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد نیز بحث شده. مرسلین ارسلا در این مورد با محب شریف آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسید که آیا مذاکرات میان آمریکا و طالبان میتواند راه را برای مشکل موجود در افغانستان هموار سازد؟
اگر گفت و شنود بین طالبان و بین ایالات متحده آمریکا دوام داشته باشد، میتونه به یک جور آمد و به یک حل وسطی که بین طرفین برای طرفین قابل قبول باشه برسد. اما موضوعاتی که در مجالس طرفین مطرح شده زیادتر به موضوعات ربط میگیره که به ایالات متحده آمریکا من حیث یک طرف به شکل مستقیم ربط داره و هذا القیاس به طالبان یا امارات اسلامی هم خواسته هایی را که مطرح کردن زیادتر به موضوعات خود امارات اسلامی و اعضای بلند رتبهشان ارتباط میگیره. با وجود از این که بعد از جلسه نظریات مختلف گفته شده، حتی الفاظ بیان از هر دو طرف متنوع بوده، حتی در بعضی وقت انسان به شک میغلطه که آیا در عین مجلس چگونه دو نوع اجندا بحث شده.
بله، در نشست دوحه ایالات متحده آمریکا خواستار رهایی برخی از شهروندان ایالات متحده شده که گفتن نزد طالبان زندانی هستند و در مقابل هم حکومت طالبان خواستار بیرون شدن نام رهبرانشان از لیست سیاه و برخی از لیست های دیگه شده. با توجه به دور نخست گفتگوها که بین طالبان و ایالات متحده صورت گرفته، چقدر امکان از این وجود داره که این دو خواسته پذیرفته شود و ایالات متحده و طالبان به دور بعدی مذاکرات برن؟
من فکر میکنم که طرفین کوشش کرده که در ابتدا یا در نشست های ابتدایی موضوعات را بحث بکنن که به شکل محض مربوط به خودشان است و بدون شک در آینده ممکن موضوعات بحث شود و هیچ صورت هم فکر نمیکنم که این موضوعات در ابتدا قطع شود، در ابتدا فیصله شود، بلکه ممکن است در حاشیه دیگه موضوعات وقتی که قابل اعتماد شود طرفین به یکی دیگه و اعتماد حسن به وجود بیاید، بعد از او اینها به این موضوعات مهم به فیصله برسند و بالاخره جامعه عمل را بپوشند.
قرار است سازمان ملل دور دوم نشست دوحه را در هفته های آینده در قطر برگزار کنه. نشست بین ایالات متحده و حکومت طالبان چقدر میتونه اجندای از این نشست را تعیین کنه و تصمیم های گرفته شود که واقعا عملی باشه؟
به فکر ما این روند بسیار عادی همچو گفت و شنود است که در ابتدا باید طرفین موضوعات را مطرح بکنن که برای خودشان یا به طرف خودشان حائز اهمیت باشن، اما در آینده موضوعات مطرح میشه که بالاخره اگر بالای او موضوعات تفاهم به وجود میاید، این موضوعات هم در او صورت میتونه یک فرصت جامعه عمله داشته باشه. در غیر از او بسیار مشکل به نظر می خورد که این موضوعات مهم یا اساسی و یا از که برخوردار از اهمیت بسیار بزرگ و بلند به هر دو طرف است، این در ابتدا فیصله شود. من فکر میکنم وقتی یک توافق بین طرفین جامعه عمل را پوشانده میتونه که طرفین نفوذشان، منافعشان، مصالحشان در منطقه و به سطح جهانی تضمین شده باشه، حتی در بعضی نقاط از کسانی که از اطرافی که هم پیمانانشان هستند، وقتی که نفوذ اونها، جایگاه اونها و مصالح و منافع اونها در قضیه تضمین شده باشه، در اون صورت من فکر میکنم که ممکن موضوع به عملی شدن توافقات برادر. غیر از او هیچ تنفیذ یا تطبیق را یا جنبه عملی را به همچه توافقات ما در افغانستان نمیبینم.
محب شریف آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. با پایان یافتن اجلاس دوحه میان نماینده های طالبان و آمریکا، اردوجانب اعلامیه های مفصل را در مورد این دیدارشان نشر کردند. دو جانب مسائل را که هیئت های آنها در این اجلاس مطرح کردند و در مورد آن بحث های داشتند در اعلامیه های خود ذکر کردند. سید سمیع عباس نگاه کرده به نکات اعلامیه های دو جانب در مورد اجلاس دوحه و همین حالا در استودیو با من است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید مقامات آمریکایی در ملاقات خود با هیئت طالبان در دوحه به آن نکات اشاره کرد که برای حمایت از مردم افغانستان اطمینان را بیشتر می‌سازد. در روزهای 30 و 31 ماه جولای هیئت‌های دو طرف در دوحه پایتخت قطر دیدن کردند. هیئت آمریکایی در این نشست توسط نماینده خاص آمریکا برای افغانستان تامس وست و نماینده این کشور در مورد حقوق زنان و دختران و حقوق بشر نامیری و شازدافر سفارت آمریکا برای افغانستان رهبری میشد و رهبری هیئت طالبان را وزیر خارجه حکومت آنها امیر خان متقی به عهده داشت. وزارت خارجه آمریکا شام دیروز در یک اعلامیه گفته است که هیئت آمریکا در مورد بحران بشری در افغانستان نگرانی عمیق ابراز کرد و بر ضرورت ادامه کمک‌های بشری از سوی ملل متحد و مؤسسات خیریه تاکید نمود. طبق آمار ادارات کمک رسانی ملل متحد، برای رساندن کمک‌های بشری به افغانستان به شمول مهیا ساختن نیازمندی‌های اولیه، آنها به مشکل روبرواند. یک مقام برنامه صحی جهان در آخر گفت که در افغانستان 16 میلیون نفر نمی‌دانند که در نوبت بعدی غذا چگونه غذا را تهیه می کنند و چی می خورند. به اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، مقامات آمریکایی از طالبان خواستند که از روش های دست بردارند که در نتیجه آنها وضعیت حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان و دختران در جامعه خرابتر می شود. از ماه آگوست سال 2021 که طالبان به قدرت برگشتند، دختران از تعلیم بالاتر از صنف ششم محروم شدند، زنان از کار در مؤسسات دولتی و غیر دولتی و حتی در ادارات محلی ملل متحد منع گردیدند. در اقدام تازه فشار طالبان علیه زنان، تمام آرایشگاه‌های زنانه در سرتاسر افغانستان محصور شدند که گفته می‌شود ده ها هزار زن که یک تعداد آنها نانآور خانه‌های خود بودند بیکار شدند. در اجلاس دوحه مقامات آمریکایی همچنان در مورد بازداشت‌ها، سرکوبی رسانه‌ها و محدودیت مراسم مذهبی اظهار نگرانی کرد. نظر به اعلامیه همچنان از این خواست مردم افغانستان که نظریاتشان در مورد مسیر آینده شنیده شود و به حقوق آنها احترام گردد حمایت شده است. جامعه جهانی حکومت طالبان را همشمول نمی شمارد و می گوید که این حکومت از تمام اقشار جامعه نمایندگی نمی کند، اما طالبان حکومت خود را همشمول می دارند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، هیئت آمریکایی در دوحه با نمایندگان افغانستان بانک و وزارت مالی افغانستان هم ملاقات نموده و مشکلاتی را که در وضعیت اقتصادی مردم افغانستان و سکتور بانکی آن وجود دارد بررسی کردند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، مقامات با آن معلومات هم توجه کردند که در سال روان 2023 درجه انفلاسیون یا تورم کاهش یافته و صادرات و واردات در افغانستان بیشتر شده است. در این مورد بانک جهانی در گزارش اخیر در افغانستان که دیروز 31 جولای نشر کرده نوشته است که در دو ماه اخیر در مقایسه با عین زمان در سال گذشته درجه انفلاسیون منفی بوده. عرضه کالاها کافی بود ولی تقاضا کم شده و بیش از 50% خانواده های افغان در برآورده ساختن معیشت و مصارف خود با مشکلات روبرو هستند. بانک جهانی می افزاید هرچند در تجارت افغانستان کسر مشاهده می شود، ولی از ماه جنوری تا جولای نرخ پول افغانستان در برابر اسعار خارجی بیشتر شده است. مقامات آمریکایی به این هم اشاره کردند که طالبان به این تعهدات خود عمل می کنند که از خاک افغانستان اجازه نخواهند داد که علیه کدام کشور دیگر استفاده شود. و همچنان در مورد تعهدات طالبان در رابطه با تأمین امنیت سخن گفته شده است. مقامات آمریکایی این را هم پذیرفتند که در حملات تروریستی علیه مردم عام کاهش بار آمده. در این مورد دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در حکومت قبلی هم تکراراً گزارش‌های را در مورد تلفات ملکی که در ناامنی ها، جنگ ها و حوادث صورت می گیرد نشر کرد و در گزارش اخیر خود نوشته است که در 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان در حدود 1100 فرد ملکی کشته شده و تقریبا 2700 نفر دیگر زخمی شدند. نظر به اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، هیئت این کشور همچنان از طالبان خواسته که شهروندان آمریکایی که توسط طالبان دستگیر شدند بدون قید و شرط رها شوند، زیرا این عمل در راه تعامل مثبت یک مانع بزرگ ایجاد کرده است. اما در این مورد که هم‌اکنون چند شهروند آمریکایی در افغانستان در دست طالبان اسیر می باشند چیزی گفته نشده است. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا در مورد تلاش‌های طالبان در مبارزه بر علیه مواد مخدر اشاره شده و گفته می‌شود که با محدودیت‌های وضع شده بر کشت کوکنار در افغانستان، مقدار محصول تریاک که فعلا موسم حاصل آن می‌باشد کاهش قابل ملاحظه داشته اما وزارت خارجه آمریکا در مورد قاچاق و فروش مواد مخدر پروسس شده نگرانی جدی نشان داده است. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان که در مورد اجلاس دوحه دیروز نشر شد آمده است که در ملاقات با هیئت آمریکایی بین دو طرف مذاکرات در مورد ایجاد اعتماد دو جانبه، همچنان دور کردن تحریم ها و بیرون کردن نام بعضی از رهبران طالبان از لیست سیاه، ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه بر علیه مواد مخدر و مسائل حقوق بشر باشد. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده که تاکید طالبان بر این بود که تحریم ها و لیست های سیاه از بین برده شوند و سرمایه های دی افغانستان بانک آزاد شوند. ده ها رهبر طالبان هم اکنون در لیست های سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا قرار دارند و میلیاردها دلار سرمایه دی افغانستان بانک منجمد است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان عبدالقهار بلخی در تویتر خود از این سخنان ستایش کرده است که بسیار محدودیت ها از بانک های افغانستان برطرف شده و معاملات آنها آسان‌تر گردیده است. در این مورد بانک جهانی هم در گزارش اخیر خود اشاره کرده و گفته است که تجار افغان در ماه جون گفتند که اکنون در گرفتن پول از بانک ها سهولت ایجاد شده است.
تشکر میکنم از شما سید سمی عباس. در مورد اعلامیه های نماینده های امریکا و طالبان به دنبال برگزاری نشست دوحه، جزئیات مفصل را کرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
پیش از مسائل دیگر مربوط به افغانستان بریم به یکی از مسائل جهانی، این که پس از یک حمله هوایی نیروهای روسیه در شرق اوکراین، از حملات هوایی در دیگر مناطق این کشور به شمول پایتخت کیف نیز هشدار داده شد. حمله طیاره‌های بدون سرنشین یک کالج را در شهر خارکیف در شرق اوکراین هدف قرار داد و زیان‌های وارد کرد. سلطان محمد سرور در استودیو است با جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از یک حمله طیاره‌های بدون سرنشین به یک کالج در شهر خارکیف، زنگ خطر حملات هوایی امروز در پایتخت کیف و اکثر مناطق اوکراین به صدا درآمد. در این حمله در شرق خارکیف لیلیه این کالج تخریب شد. آنسو در مسکو شاروال سرگی سوبیانین گفت یک حمله طیاره‌های بدون سرنشین نیروهای اوکراینی دفع شد، ولی یک ساختمان دفاتر آسیب دید و یکی از میدان‌های هوایی عمده پایتخت برای مدت کوتاهی مسدود ساخته شد. در حمله به شهر خارکیف حداقل یک نفر زخمی شده است. شاروال ایهور تاریخوف گفت که این حمله حداقل 4 طیاره محلات مسکونی انبوه مردم را هدف قرار داده است. وی افزود که یک طیاره دو طبقه یک ساختمان لیلیه کالج را تخریب کرد. همچنین ولودیمیر تیموشکو رئیس پلیس منطقه به تلویزیون ملی اوکراین گفت یک نفر در اثر این حمله زخمی شده است. شهر خارکیف که در نزدیکی سرحدات روسیه در شرق اوکراین موقعیت دارد، شاهد حملات پی همین نیروهای روسی بوده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولان رادیو تلویزیون موسوم به همیشه بهار در ننگرهار ادعا می کنند که طالبان ساعت 2 روز دوشنبه به زور وارد دفتر آنان شدند، نگهبان این رسانه را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به کارمندانش بدرد گفتند. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی حمله طالبان به رادیو تلویزیون همیشه بهار را فشار بر آزادی بیان عنوان کرده. مقام های طالبان دستیاب نشدند تا در این مورد سخن بگویند. جزئیات از فائزه ابراهیمی.
طالبان زمون دفتر ته پزور رانه و تل چوکیداری
و اتل استانکزای رئیس رادیو و تلویزیون همیشه بهار در ننگرهار ادعا میکند که در ادامه تهدید خبرنگاران و رسانه ها از سوی طالبان، کارمندان این اداره بار دیگر مورد تهدید، توهین و ضرب و شتم قرار گرفتند. او میگوید که پس از سقوط جمهوری پیشین این دومین بار است که او و کارکنانش توسط طالبان تهدید و زندانی میشوند. او میافزاید که در دفتر روزنامه‌نگاری هم تدریس می و دیروز طالبان در حال برادی آمدند که به 16 نفر آموزش می دادند که 6 نفر آنها دختر بودند. آقای استانکزای بر رادیو آزادی گفت
دیروز به دفتر ما آمدند، بلت و کوب و دشنام کارمندان ما شروع کردند. به خبرنگاران زن که نشسته بودند خیلی بد گفتند که لباس شما مناسب نیست. بعد افراد امر به معروف آمدند، بعد امنیت ملی آمد و تحقیق کردند که چرا ورکشاپ را در اینجا راندازی کرده اید.
او میگوید که طالبان با زور وارد دفترشان شده و کارمندان این رسانه را لت و کوب کردند و دشنام دادند و بعد برایشان گفتند که با رسانه ها صحبت نکنند.
حالا هم از اطلاعات و فرهنگ و از امنیت ملی تماس گرفتند که چرا این موضوع را با خبرنگاران در میان گذاشتید؟ چرا گفتید ما لت خوردیم؟ باید بگویید که این موضوع حقوقی است و ما نمی خواهیم درباره آن چیز بگوییم.
آقای استانکزای گفت که او 12 سال پیش نشرات رادیو را و 5 سال پیش نشرات تلویزیون را و کارگاه های خبرنگاری را با بودجه شخصیش آغاز کرد. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی بروز سه‌شنبه در اعلامیه گفته است که هجوم افراد طالبان بر رادیو و تلویزیون همیشه بهار آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. ظریف کریمی رئیس نی بر رادیو آزادی گفت
و دفتر رادیو تلویزیون همیشه بهار رفتند و در اونجا برنامه آموزشی که برای خبرنگاران به خاطر تقاضای ظرفیتشان روی دست گرفته بود متوقف کردند و بعد
درباره موضوع هجوم طالبان بر رادیو و تلویزیون همیشه بهار و تهدید و لت و کوب کارمندان این رادیو از عبدالواحد ریان رئیس مطبوعات و نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان پرسیدیم، اما او از صحبت در این باره خودداری کرد. این در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌های مبنی بر ورود نیروهای طالبان به دفاتر برخی رسانه‌ها و بدرفتاری با کارمندان این رسانه‌ها منتشر شده بود. همچنان تعدادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها سوی طالبان دستگیر و زندانی شدند که خزانها دوباره آزاد شدند و برخی دیگر هنوز هم در زندان هستند. سخنگویان حکومت طالبان بارها ادعا کردند که این خبرنگاران به اتهام غیر از فعالیت خبرنگاری بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، 30 خبرنگار به نام‌های مرتضی بهبودی، خلیل بنا و نصرت مهدی همچنان در بازداشت طالبان به سر می‌برند و تلاش‌ها برای آزادی آنها جریان دارد.
برنامه خبری رادیو آزادی. ده ها خانواده در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان که در اواخر هفته گذشته در نتیجه سیلاب آسیب دیدند میگویند با مشکلات زیاد روبرواند و برایشان کمک هم نرسیده. بیشتر در این گزارش.
در اثر سیلاب هایی که در اواخر در منطقه ما آمد خانه های ما را خراب ساخت.
محمد حسین صمدی 28 ساله مانند شمار دیگری از خانواده های آسیب دیده در روستای 14 ولسوالی سیاگرد خانه و زمین های زراعتیش را از دست داده است.
فعلا در خانه دیگری زندگی میکنیم. بسیار سیل شدید و وحشتناک بود. راه های مواصلاتی را برای ما بند ساختن. آب و آشامیدنی درست نداریم.
تا حال هیچ به ما کمک و رسیدگی صورت نگرفته است.
از مؤسسات خارجی و داخلی خواهشمند هستم که با ما رسیدگی صورت بگیرن.
فواد قدیری یکی دیگر از این آسیب دیدگان است. او در روستای دره خشکی ولسوالی سیاگرد ولایت پروان زندگی میکرد که سیلاب زندگیش را دگرگون کرد.
سیلاب در دره قربان جاری شد که آسیب های انگفتی به ما و همتانم رسانده. دره چارده بگویم، قمچاق، خلج، خود دره خشکی خود ما پیخان یقدره خیلی آسیب دیده. مردم خیلی که نزدیک دریا بود خیلی خراب شدن. زمین ها با صدها جریب زمین از مردم برده، خیلی وضعیت خراب داره مردم. خواست ما از دولت است که با مردم کمک کنه، کمک نقدی میکنه و یا سرپناه بر جور میکنه. تنها منبع درآمد چهار رسوالی مردم خصوصا میکه سیلاب آمده زمین نسرت میکنه. حالا منبع درآمد هم رو از
حالا فواد در صحبت با رادیو آزادی میگوید با خانواده 9 نفریش در یکی از خانه های دوستانش در قریه همجوار خود بسر میبرد. بروز چهارشنبه هفته گذشته سیلاب ها در ولسوالی های سیاگرد و شینواری دره غربند پروان تلفات جانی و خسارات مالی به جا گذاشت و شماری از اجساد قربانیان این رویداد مفقود بود. برخی از مقام های محلی طالبان در ولایت پروان گفتند که 9 تن از باشندگان ولسوالی های سیاگرد و شینواری این ولایت به اثر سیلاب ها جان باختند. ملا عزیز الله عمر قمندان امنیت طالبان در ولایت پروان و رادیو آزادی گفت کودکان، زنان و مردان شامل قربانیان این رویدادند. وای گفت در میان قربانیان 7 تن از باشندگان منطقه 14 ولسوالی سیاگرد و 2 تن دیگر از باشندگان ولایت لغمان شاملند که به این ولسوالی سفر کرده بودند. مولوی غلام محمد جراح ولسوال سیاگرد پروان در این مورد از تلفات در ساحه خودش در صحبت با رادیو آزادی گفت
تقریبا 650
حدود 150 خانه به صورت کلی و قسمی تخریب شده است. بر علاوه 300 جریب زمین زراعتی تخریب شده و در مجموع 6 نفر شهید داریم که چند نفر جسدهایشان ناپدید بود. آن هم پیدا شد. از طرف مؤسسات داخلی و خارجی اجنه و کمک به سیلاب زدگان نشده است. از طرف مقام ولایت با هر خانواده‌ای که شهید داده است 20 هزار افغانی کمک شده.
سه سال پیش در فصل تابستان در شهر چاریکار مرکز پروان سیلاب سرازیر شد که حدود 90 تن کشته و نزدیک به 200 تن زخمی بر جا گذاشت. در سیلاب‌های اخیر ولسوالی سیاگرد پروان نیز با گفته مقامات محلی طالبان علاوه بر تلفات انسانی به تعداد بیش از 150 منزل مسکونی